برنامه حمایت از نوابغ و نخبگان غیر ایرانی را به تصویب رساند و منظور بهره‌مندی از دانش و تخصص نوابغ و نخبگان غیر ایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تامین منافع ملی خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا میتن در صورت دارا بودن شرایط نخبگی از امتیازات شهروندی به استثنای تابعیت و تصدی مناسب مذکور در ماده 982 قانون مدنی برخوردار میشند. همچنین به موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، شاخصهای نخبگان غیر ایرانی موضوع این آیین‌نامه و نحوه امتیازدهی به این شاخصها در چارچوب سند راهبردی ایران در امور نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می شود. همچنین به موجب آیین‌نامه مذکور کمیسیون مربوطه در وزارت داخله موظف هست که حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده های ارسالی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اقدام کرده و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هم موظف هست که نسبت به صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تایید کمیسیون مربوطه اقدام بکنند. وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه ها و مراجع زیربط هم مکلفن در خصوص درخواست های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب برای دانندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه مشابه اتباع ایرانی اقدام بکنه. علاوه بر این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم مکلف هست که سازوکار لازم برای بهره‌مندی دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین‌نامه از همه خدمات بانکی همانند اتباع ایرانی را حداکثر ظرف 1 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه ایجاد بکنه. ادامه تحصیل دارندگان دفترچه اقامت ویژه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ایران با رعایت ضوابط مشابه اتباع ایرانی است. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر سید حبیب الله حسینی، حقوقدان افغانستانی، و پرسش نخست این هست که ارزیابی او از این طرح چیست؟
همونطور که شما فرمودین، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایرانی که مصوبه رو تصویب کردن که این مصوبه سابقه عملیاتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گذشته داشت و سامانه معرفی شده بود از طریق رسانه‌های خبری با نام سامانه آی کانکت که میتونستن فارغ التحصیلان و متخصصان از رشته‌های مختلف در اون سامانه شرکت کنن و سوابق علمی و شخصی خودشون رو اونجا تکمیل بکنن و از مزایای ویژه به خصوص بخش اقامت و تحصیلات مالی و سایر مزایایی که در نظر گرفته شده بهره‌مند بشن. منتها مشکل خاصی که وجود داشت به لحاظ ترتیبات اداری و سلسله مراتبی که اونجا مورد گزینش قرار گرفته بود این بود که ما اولویت‌هایی که می‌دیدیم عزیزانی که شرکت میکردن، ثبت نام میکردن، اولویت ها گوناگون بود، به گونه بود که رشته های فنی مهندسی و علوم پایه در اولویت قرار میگرفت و رشته های علوم انسانی در اولویت نبودن که این خودش خلاهایی را ایجاد میکرد. ما در جلسات گوناگون و اعضای مختلف مجلس شورای اسلامی و معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح کردیم که به هر حال اگر مجموعه ای را شما بخواید تو این طرح مشارکت بدین مربوط به مهاجرین و اتباع خارجی که تحصیل کردن در ایران یا خارج از ایران میخوان وارد جمهوری اسلامی بشن و به کار گرفته بشن، باید به نوعی تمایزاتی رو هم قائل بشید. چرا؟ چون ما در 20 سال گذشته شاهد بودیم که یک سری رشته های ممنوعه خصوصا تو بخش علوم پایه و علوم مهندسی محدودیت هایی رو برای مهاجرین وزارت علوم قید میکرد، یعنی دانشجویان افغانستانی یا ما موضوع بحثمون هست نمیتونستن در رشته‌های علوم مهندسی و علوم پایه به طور کامل شرکت بکنن و محدودیت‌هایی در انتخاب رشته داشتن. لذا این برنامه عملیاتی نمیشد برای دانشجویان افغانستانی و فارغ التحصیلانی که متخصص علوم انسانی بودن. منتهی امر در این مصوبه اخیری که تصویب شده، اگر اون کسانی که کارشناس هستند در این زمینه این مواد رو رعایت بکنن، برای ما هم کارایی خواهد داشت. و الا اگر تغییری صورت نپذیره و همون آیین‌نامه داخلی که که برای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در نظر گرفته شده همون منوال باشه، هیچ کارایی برای حداقل فرق تحصیلان و دانشجویان افغانستانی نخواهد داشت. یعنی ما با همون دغدغه‌ها و مشکلاتی که عرض کردم مواجه خواهیم بود، چون اولویت رشته‌های شیمی، فیزیک، علوم پایه و علوم مهندسی هست و رشته‌های مثل علوم انسانی، مثل حقوق، مثل علوم سیاسی، اینها اولویت دار نیستند. لذا اینو می‌طلبه که عده‌ای از کارشناسان متخصص افغانستانی که مقیم ایران هستند ارتباط‌هایی را بگیرند با نهادهای گوناگون، من جمله نهاد دولت، و به اینا رایزنی میکنن که در این مورد همکاری لازم با متخصصین افغانستانی که مقیم ایران هستن که اکثریتشون هم فارغ التحصیل رشته‌های علوم انسانی هست در نظر گرفته بشه و اینها هم شامل این موارد بشه. به هر حال تر خوبی هست اگر این چالش ها و مشکلاتی که ممکن هست فراروی نخبگان باشه، خصوصا نخبگان افغانستانی که فارغ التحصیل جمهوری اسلامی ایران هستند، باید شرایط و الزامات این قسم از نخبگان افغانستانی و خارجی هم مورد بررسی قرار بگیره تا بشه لااقل این مصوبه اخیر دولت رو به عنوان یک مصوبه حمایتی از نخبگان خارجی مقیم ایران که تونستن در اینجا تخصص کسب کنن رو هم شامل بشه.
هر چه مزیت‌هایی میتونه هم برای جامعه میزبان و هم برای جامعه مهاجر داشته باشه؟
محضر شما هر شود که به هر حال میتونه منافع گوناگونی داشته باشه، به ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران که میتونن از این ظرفیت عظیم مهاجرین استفاده بکنن برای پیشرفت، آبادانی و در واقع تأمین نیروی علمی داخل ایران که پشتوانه باشه برای ادامه در واقع فعالیت‌های علمی و کسب منفعت از این قشر تحصیل کرده نخبه، و میتونه متقابلا برای نخبگان خارجی که در واقع نخبگان افغانستانی هم شمولشون میشه، میتونن در واقع بازدهی خودشون رو در جمهوری اسلامی ایران نشون بدن، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودشون رو در معرض اجرا قرار بدن و در واقع در خدماتی که جمهوری اسلامی ایران میشه نقش داشته باشن. ولی خب در این حال در گستره جهانی و منطقه‌ای هم ما شاهدیم که کشورهای اروپایی و کشورهای غیر از ایران هم با برنامه‌های متعددی من جمله بورسیه‌ها و اسکولارشیپ‌هایی که برای دانشجویان خارجی در نظر می‌گیرن از این پتانسیل می‌تونن به نحو احسن استفاده بکنه. در واقع این معامله دو طرفه است که هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای نخبگان افغانستانی میتونه مفید واقع بشه. اون تسهیلاتی که اونجا ذکر شده، تسهیلاتی مثل بحث اقامت‌های بلند مدت، اقامت‌های 5 ساله یا 10 ساله، یا تسهیلاتی برای کسب مجوز، یا تسهیلاتی به عنوان حمایت‌های مالی که اونجا در نظر گرفته شده، میتونه مشوق‌هایی باشه برای اینکه بتونه از این نیروی عظیم نخبه‌ای که در واقع سال‌هاست ازشون چشم پوشی شده و پتانسیلشون استفاده نشده، در این برهه از تاریخ، در این موقع حساس که در واقع تحریم‌های ظالمانه امریکا و اروپا هم رو به تزاید هست، میتونه خونسا کننده بخش عظیم از این تحریم‌ها باشه و یکی از راهکارهایی باشه که میشه برای مقابله با این تحریم‌های ظالمانه به کار برد.
گفتگوی بود از همکارم وزیر احمد حسین‌زاده با دکتر سید حبیب‌الله حسینی، حقوقدان افغانستانی، در ارتباط با آیین‌نامه حمایت از نوابغ و نخبگان غیر ایرانی که شما عزیزان شنونده شنیدید. نقاط ضعف و قوت این آیین‌نامه بررسی شد و به هر حال فوایدی که میتونه هم برای جامعه میزبان داشته باشه هم برای جامعه مهاجر. اما یک از بحث‌های دیگه‌ای که در حوزه مهاجرین مطرح هست، بحث تحصیل مهاجرینی است که در داخل ایران حضور دارن و بعضی از اینا ممکنه که به لحاظ مدارک شناسایی مشکلاتی داشته باشن. آقای احمد وحیدی، وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، گفته که اتباع خارجی و افغانستانی که برگه های شناسایی را گرفته باشن و از نظر ما حضورشان در ایران قانونی باشد، تحصیل فرزندانشان من این ندارم.
ما کسانی از اتباع خارجی و به ویژه افغانستانی که اومده باشند و برگ‌های شناسایی رو گرفته باشند و از نظر ما حضورشون در ایران الان قانونی باشه، فرزندانشون هم برای ادامه تحصیل طبیعتا معرفی میکنیم که برن تحصیل انجام بدن. ما کار برای اونها ساده کردیم، چون بعضی از اتباع اینجا بودن مجوز نداشتن، یک برنامه در وزارت کشور اجرا شد برای شناسایی کسانی که مجوز ندارن که مراجعه کنن و برگ‌های شناسایی و کارت‌های شناسایی دریافت کنن، بر اساس اون عمل خواهد شد.
خب این صحبت‌های آقای احمد وحیدی بود، وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با افغانستانی‌هایی که برگ‌های شناسایی رو گرفتن و ای که فرزندانشون میتونن تحصیل بکنن. یک خبر را هم در ارتباط با دانشجویان عرض بکنم که معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی از روند روبروشت ثبت نام متقاضیان افغانستانی در این دانشگاه خبر داد. جلال درخشان پیرامون تعداد دانشجویان خارجی در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت که همکنون 56,000 دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند که 22,000 نفر از اونا را دانشجویان افغانستانی تشکیل میتن. معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین گفت که 7,500 نفر از این 22,000 دانشجوی افغانستانی را دختران تشکیل میتن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ساعت 7:05 شام هست. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتون میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دمای هوا این روزها در داخل افغانستان بسیار بسیار پایین هست و سرمای بسیار کشنده ای در مناطق مختلف افغانستان حاکم هست. خبرهایی هم که از داخل افغانستان به دست ما میرسه متاسفانه خبرهای بسیار دردآور و متاسف کننده هست. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان از جان باختن دست کم 70 تن در اثر سرمای هوا در روزهای اخیر خبر داده. افزون بر این مسئله بیش از 70,000 رأس دام هم در اثر این سردی هوا تلف شده و گفته مقام های طالبان طی 2 هفته گذشته در بیشتر ولایت ها دمای هوا فوق العاده سرد بوده، از جمله در ولایت غور در آخر هفته به منفی 33 درجه رسیده. طی روزهای گذشته عرض کردم که گزارش هایی که رسیده از ولایت های مختلف افغانستان متاسفانه تلفات انسانی و همینطور تلفات حیوانی ناشی از سرمایه بی پیشینه هوا بوده که بسیار بسیار متاسف کننده هست. کمبود امکانات باعث میشه که چنین اتفاقاتی بیفته. منابع محلی هم از نبود امکانات حداقلی برای مقابله با سرما و جلوگیری از تلفات شکایت دارن و گفتن که مقام‌های محلی طالبان هیچ تدبیری برای رسیدگی به مشکلات ندارن. از اون طرف هم میدونین که بسیار از مؤسسات بین المللی هم فعالیت‌های اقتصادی را که در داخل افغانستان داشتن، کمک‌های خیرخواهانه ای که در داخل افغانستان انجام می‌دادند، به دلیل سیاست طالبان در مورد زنان، چه در مورد دانشگاه و چه در مورد کار زنان، اینا را حذف کردن و خودش مشکلات را برای مردم افغانستان بیشتر کرده. عرض کردم که سرما در داخل افغانستان حاکم هست. میدونید ولایت‌های جنوبی افغانستان از ولایت‌هایی است که معمولاً آب و هوای گرم داره، حتی در زمستان هم اینا هوای گرمی داره، اما این روزها حتی ولایت‌های جنوبی هم شاهد سرمای بی پیشینه است. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست. می‌خوایم که گزارشی از آقای زاهد بشنویم در ارتباط با سرمای هوا این روزها در جنوب افغانستان. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله با سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس، بخیر باشید. دقیقا این موجی که اخیرا از سرما در جنوب افغانستان آغاز شده است یک موج بسیار سختی هستند و به تازگی باعث تلفات هم شده در جنوب افغانستان. زیادترین خساراتی که وارد کرده به باشندگان ولایت غزنی در حوزه بسط جنوب افغانستان است که ولایت سردسیر هستند و زیادتر تاثیرات دیگرش در حوزه جنوب شرق افغانستان در ولایت پکتیا می باشد. اما در قندهار به علت نبود امکانات و آمادگی های لازم برای این موج سرما که آمادگی ها نبود، معمولا ولایت قندهار ولایت گرمسیر هستند، ولی به تازگی گزارش های از چندین ولسوالی این ولایت به دست ما رسیده که در چندین ولسوالی ولایت قندهار تعداد زیادی از مواشی مردم محل که به شکل کوچی یا عشایر زندگی میکنه در ولسوالی مختلف طلب شده است. این بزرگترین سرمایه یا همان وسیله امرار معاش این مردم هستند که در ولسوالی های مختلف زندگی میکنند. البته زندگیشان هم در چادرها یا خیمه ها بودند و در قندهار در چند سال اخیر چونین موج سرد و دوامدار نبوده و از همین خاطر این بار این موج سردی باعث خسارات و اینکه صده ها را از مواشی از مردم محل یا کوچی ها از دست دادن و آنان خواهان کمک از حکومت شدن که یگانه وسیله امرار معاششان همین مواشی بودن که طلب شدن و باید حکومت امرای آنان کمک کند. علاوه از این که خسارات مالی به مردم قندهار وارد شدن، حتی بیش از 1000 نفر از این موج سرد با مشکلات یا بیماری های مختلف خصوصا بیماری های تنفسی بیمار شدن و تنها 1100 نفر یا بیش از آن در یک شفاخانه در شهر قندهار به اسم شفاخانه چینی ها بستری شدن. با ولایت پکتیا هم از طریق تلفن صحبت کردیم و برخی از مسئولین محلی به رادیو دری گفتن که اینجا هم موج سرما بسیار شدید است. برخی از مردم هنوز هم در این ولایت چادر زندگی میکنند یا خیمه. در ولایت پکتیکا هم مشکل هستند، حتی خانواده ها یا بازماندگان زلزله اخیر هنوز هم در زیر چادر زندگی میکنند، ولی جاده ها هم یک مشکل جدی به یک مشکل جدی تبدیل شده است و حوادث ترافیکی بعد از این موج سرما و یخ بندان ها پیش آمده است و تازه ترین گزارش ها در این سلسله این است که در مسیر ولایت غزنی هم به تازگی یک رویداد ترافیکی رخ داده که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 9 نفر هم زخمی شده است. این منابع در غزنی میگویند که این رویداد شام گذشته میان 2 موتر تیزرفتار در ساحه 4 دیواری ولسوالی اندر ولایت غزنی صورت گرفته که در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل هستند و وضعیت صحی 4 تن از زخمی ها هم وخیم گزارش شده است.
بله آقای زاهد، شما سایر ولایت افغانستان را هم بررسی کردید، یک گزارش اجمالی در ارتباط با وضعیت سایر ولایت هم بفرمایید.
واقعیتش موج یک موج بزرگ است، محدود به یک جغرافیای افغانستان است، یک موج تقریبا سرتاسری افغانستان است. حکومت طالبان که با مشکلات اقتصادی سخت دست و پنجه نرم میکند، این یک امتحان ابتلای دیگر برای حکومت طالبان میباشد و مشکلات اقتصادی همواره دامنگیر مردم افغانستان بود، اما با آمدن حکومت طالبان و وضع تغییرات جهانی بالای افغانستان این مشکلات بیشتر شده است و حکومت طالبان در حال حاضر امکاناتی که با موج سرتاسری سرما مقابله کرده بتواند یا کمک‌های لازم را رسیدگی کرده بتواند از عهده آنان کار دشواری هستند بیرون است. این موج از هرات تا بادغیس و غور، از پاریاب تا شبرغان و مزار در شمال، از قندوز تخار بدخشان در شمال شرق و حتی در مرکز افغانستان سالنگها و جنوب افغانستان یک موج سرتاسری است. به تازگی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان از جان باختن دست کم 70 نفر در اثر سردی هوا در روزهای اخیر خبر داد و مسئولان این وزارت گفتن که افزون بر تلفات جانی بیش از 70,000 رأس دام یا مواشی نیز در اثر این سردی هوا در افغانستان تلف شده است. در برخی ولایات در حال حاضر از جمله ولایت غور هوا به منفی 33 درجه رسیده است و حتی اکثریت جاده ها در مرکز افغانستان مسدود مانده است. ولی از دست دادن 70,000 راس دام یا مواشی در این موج تا این روزها یک ضربه سخت برای مردم غریب که در مناطق دورافتاده و در قریه ها و کوه ها زندگی میکنند، یک ضربه سخت اقتصادی برای این مردم که بزرگترین اتکای اقتصادیش همین مواشی و کاروبار مواشی هستند، سخت هستند و شاید هم این موج ادامه پیدا کنند و تلفات مردمی و انسانی و زیانهای اقتصادی بیشتری و دنبال داشته باشند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد، از شما با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خود همراهتان.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با موج سرمایی که این روزها سرتاسر افغانستان را فرا گرفته و تلفاتی که متاسفانه گرفته هم از مردم و هم در ارتباط با دام و مواشی. 70,000 راس دام در اثر سرما خب خیلی آمار بالایی هست و طبیعتا مشکلات بسیار جدی را هم ایجاد خواهد کرد. عصر روز گذشته مراسم یادبود استاد فتح‌علی خان در مشهد به همت بنیاد امیر خسرو دهلوی با حضور جمعی از فرهنگیان و علاقمندان به هنر از جامعه مهاجران افغانستانی در محل سینما هویزه برگزار شد. در این نشست که جمعی از مسئولان، فرهنگیان و هنرمندان ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، مکتب موسیقی استاد فتح‌علی خان از چهره‌های مطرح موسیقی هندوستان مورد بررسی قرار گرفت و قطعاتی از آثار این هنرمند توسط هنرمندان موسیقی افغانستان اجرا شد. محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، در این مراسم طی سخنانی به بررسی مشترکات تاریخ، هنر و ادبیات هندوستان و ایران و نقش افغانستان در این پیوند اشاره کرد و گفت ما در حوزه تمدنی قرار داریم که به عنوان تمدن هند و ایرانی شناخته میشه، یعنی هند و ایران یک تمدن مشترک با ریشه مشترک است. او در ادامه گفت بعد جغرافیایی باعث شده که این ارتباط در طول سالها کمرنگ شود، مثل حوزه موسیقی. حتی عبدالقادر بیدل دهلوی در ایران کمتر شناخته شده.
یکی از اینها این هست که ما در حوزه تمدنی قرار داریم که با عنوان تمدن هند و ایرانی شناخته میشه، یعنی هند و ایران یک تمدن مشترک و پیشینه واقعا واحدی دارند و بسیاری از اساطیر هند و ایران در واقع با هم ارتباط دیرینه‌ای دارند و هند و ایران ارتباطشون در این مدت‌ها به خاطر بعد جغرافیایی و مسائل دیگر غالبا کم بوده، هم در حوزه هنرهای دیگر هم در حوزه موسیقی. حتی شاعر بزرگی مثل عبدالقادر بیدل هم در ایران کمتر شناخته شده بوده و بسیاری از اهالی موسیقی هندوستان در ایران نسبتاً گمنام هستند. در ایران عمدتاً مردم نصرت فتح‌علی خان را میشناسند و عزیز میان و بعد از کسانی در موسیقی قوالی کار کردن، ولی از موسیقی کلاسیک و غزلخوانی هند و پاکستان مثل غلام علی خان، مهدی حسن، جگجیت سنگ، پنکج اوداس، بسیار کسان دیگر که به نوعی بزرگان موسیقی کلاسیک هند هستند در ایران کمتر شناخته شده و این چنین برنامه هایی میتونه زمینه این ارتباط رو برقرار کنه. حالا نقش افغانستان در اینجا چی است؟ یک نقش واسط بسیار پررنگ هست. به این دلیل که افغانستان از یک طرف به هندوستان راه داشته میشه، دروازه هندوستان شناخته میشده و از اون طرف با ایران. یعنی کشوری بوده که حتی پیش از اینکه ما افغانستان کنونی داشته باشیم، چون افغانستان نام جدید و رهداسی هست، هرچند کشور سابقه تمدنی داره. در زمان تقریبا 300 سال پیش بخشی از افغانستان در قلمرو حکومت بابری هند بود و بخشی از او در قلمرو حکومت صفوی ایران و مرز هند و ایران در افغانستان واقع شده. به این دلیل افغانستان میتونه یک نقش حلقه ارتباطی داشته باشه در این ارتباط تمدنی این هند و ایرانی و این نقش را به خصوص موسیقی بسیار میتونه کامل بکنه. با توجه به اینکه موسیقی کلاسیک هند، همون چیزی که ما با عنوان موسیقی کلاسیک هند فعلا میشناسیم و در واقع مکتبی هست که امیر خسرو بلخی این رو بنیاد گذاری کرد، به نوعی از خود خراسان برخواسته. این که میگه که چرا پنهان کنم دهلی خراسان است در چشمم، این سخن بی ربطی نیست و در واقع یک منطقی پشت این خوابیده و این موسیقی به نوعی میتونه این حلقه وصل ما باشه در تمام این قلمرو تمدنی. شعر، موسیقی و کلن هنرها میتونن این حلقه ارتباط باشن و این چنین محافل طبیعتا در این بین میتونن نقش داشته باشن.
کاظمی با تاکید به اهمیت نقش مهاجران افغانستانی ساکن ایران در معرفی و ایجاد حلقه ارتباطی میان مخاطب ایرانی با موسیقی شرقی گفت:
مهاجرین افغانستان و اهالی موسیقی افغانستان در ایجاد این پیوندها، هم پیوند قلبی و احساسی و عاطفی و هنری بین هند، ایران و افغانستان و هم پیوندی که بین تمام این منطقه میتونه با عنوان یک حلقه وصل ایجاد بشه. الان در ایران بسیاری از مردم ایران با ترانه ها، با آواز ها و نواه های افغانستانی آشنا هستند. سرزمین من آهنگ بسیار آشنایی است برای مردم ایران. آواز های مثلا شهر خالی، خانه خالی یا امثال اینا، کارهای امیرجان صبوری، کارهای داوود سرخوش، کارهای استاد محمد حسین سراهنگ، کارهای احمد ظاهر مرحوم و اینها طبیعتاً میتونه یک حلقه وصل بسیار نیرومندی باشه در این بین و اهالی موسیقی ما در مهاجرت میتونن کامل کننده این باشن و این چیزی هست که ما باید قدر بدانیم. این شاید اولین باری هست که در این چنین محفلی ما شاهد برگزاری یک برنامه درباره موسیقی افغانستان هستیم، درباره موسیقی افغانستان هستیم، درباره موسیقی این منطقه و ما امیدوارم این تداوم پیدا بکنه. مسئولین محترم و نهادهای متولی این هم از طرف مهاجرین ما بنیاد امیر خسرو هم از طرف نهادهای ایرانی میتونن این ارتباطات رو بیشتر کنن، محافل بیشتر برگزار بشه و اهالی موسیقی افغانستان بتونن اینجا رو به عنوان وطن دوم خودشون به خصوص در شرایطی بدونن که در افغانستان ما فعلا موسیقی بسیار در تنها و محدودیت بسیاری است، میتونه در اینجا موسیقی ما شنوایت و زمینه برای ما فراهم بشه که در اینجا زنده بمانه، نفس بکشه تا در فضای نشاندان دوری ما بتونیم همچنان در کشور خودمون هم این نواهای موسیقی را داشته باشیم.
محمد کاظم کاظمی بود، شاعر و پژوهشگر افغانستانی. اما صنعت قالین بافی یکی از صنایع دستی بسیار شایع در داخل افغانستان هست و بسیار مهم و قالین افغانستان در سطح جهانی شناخته شده است. اما این روزها نبود مواد اولیه باعث شده که این صنعت تحت تاثیر قرار بگیره و قالین بافی دچار مشکل شده و قالین بافان دچار مشکل شده در جاهای مختلف افغانستان. گزارشی را بشنوید از همکارم سمی خاوری از تخار در همین ارتباط.
نبود مکان مناسب برای بافت قالین و کمبود مواد خام صنعتکاران قالین را در کندوز نگران کرده است. شماری از صنعتکاران قالین در کندوز میگویند برای پیشبرد فعالیت‌هایشان مکان مناسب ندارند و تا کنون نیز کاری بافت آن را از خانه‌هایشان پیش می‌برند. به گفته صنعتکاران قالین در این ولایت، خانه مکان مناسب برای بافت قالین نیست و از حکومت می‌خواهند که آدرس مشخصی را برای صنعتکاران این رشته در کندوز ایجاد نمایند.
البته مشکلات در عرصه قالین بافی مشکلات زیاد است. اگر در مجموع او را جمع واری کنیم، اول شهرک قالین بافی به ما جور شده قبلا که او تر ریزی شده بود، اما متاسفانه جور نشده. در مجموع اگر کلی مشکلات را در اوجا منتجم کنیم، اول ما جور شده نی مواد خام داریم، نی دهلیز هوایی فعال است، هیچی فعال نیست. الان مخاطر از حکومت پیلی خواهش مندیم که اونمو شهرک قالین بافی را به ما جور کنه.
نبود مکان مناسب برای بافت قالین تنها نگرانی نیست که صنعتکاران این بخش را در کندوز نگران ساخته. نبود مواد خام، عدم صادرات منظم به بیرون و افزایش قالین‌های خارجی در بازار از عمده‌ترین چالش‌های محسوب می‌شود که صنعتکاران این رشته با آن مواجه‌اند. قربان یکی از صنعتکاران قالین در کندوز می‌گوید ضمن اینکه آدرس مشخص برای بافت قالین را ندارند، بهای قالین دست بافتشان نیز در بازار و دلیل وارد داتی بیش از حد قالین خارجی پایین آمده است. این مرد صنعتکار از حکومت طالبان می‌خواهد که مانند سال‌های گذشته زمینه صادر کردن دستبافت‌های آنها را به بیرون از کشور مساعد بسازند. این صنعتکار ماهر که دیگر زیاد مشتری ندارد می‌گوید قالینی را که در گذشته تا 1000 دلار به فروش می‌رساندند اکنون 200 دلار به فروش می‌رسد.
پیشتر بود قالنای محمدم جورش 1000 دلار سودا می‌شد. هر ببینی فقط 200 دلار یا 300 دلار سودا میشه. نی رنگش درک داره، نی دیگهش داره دیگه، نی تارش داره، هر چیز که بخوای هیچ چیز نیست. نی خارج میره در خانما. پیش می بود هر جا لباب می آمد یک موتر دو موتر افریقه پاکستان می بود، ایران می بود، دیگه جایا می بود، هر یک نفر نیستن که مخالف سودا کنه.
در همین حال مسئولان ریاست صنعت و بازرگانی کندوز می گویند در حکومت گذشته طرح ساخت شهرک صنعتی برای صنعتکاران این ولایت ریخته شده بود، اما بنابر نبودی مکان مناسب هنوز آن طرح عملی نشده است و به همین دلیل مسئولان محلی حکومت کنونی در کندوز طرح بدیل را به وزارت صنعت پیشنهاد دادند که با تایید آن کاری ایجاد شهرک صنعتی آغاز می گردد. محمد رحیم سیرت رئیس صنعت و بازرگانی کندوز می گوید در آینده های نزدیک کار ساخت شهرک صنعتی آغاز می شود و در بخش بافت قالین زمینه های شغلی زیادی را برای باشندگان این ولایت فراهم می سازند.
منگا دیدغه دی صنعتی پارکون و آغاز کی جو کرو کی ما خسی آغا پیشنهادم ترتیب کرده و وزارت تم لیگلی بلان کسا انشالله می دیر زیاد دستینیزی وقتی بل عامل مینیس هم دی آغا حکم منظوری راسی پیشنهاد منظوری براسی سی دلتا با دی قالین بافان و دی نور و صنعتکاران و یطول لپارا با انشالله دسی دی ولایتو سطح تقریبا دسی یو خ صنعتی پارک انشالله منگا پنیزی وقتو که دغه فعالیت شروع کو کده منظوری رسیل وزارت نه.
از سوی دیگر مسئولان در ریاست اتاقهای بازرگانی کندوز میگویند صادرات قالین و بیرون از سر گرفته شده و نزدیک به 65% تولیدات قالین این ولایت و بیرون از کشور صادر می شود. قالین بافی نه تنها یک صنعت بلکه بخش از هویت فرهنگی ترکمنهای ساکن در گلسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز است. بانک قالین های وطنی یکی از اقلام مهم صادراتی کشور و بیرون می باشد و در بازارهای جهانی نیز شهرت خوب دارد، اما در سالهای پسین این صنعت در کندوز کم رونق شده است و بازار خوب ندارد. امری که روی اقتصاد خانواده ها در این ولایت نیز تأثیر منفی به جا گذاشته است. سبی خاوری، رادیو دری، کندوز.
خب گزارش سمیع خاوری را از کندوز شنیدید. آخرین نکته ای که عرض کنم این که بنا بود امروز در ارتباط با بحث افسردگی در خدمت شما باشیم که یک بحثی رو دیروز تقدیم شما کردیم در ارتباط با نشانه ها، این که چطور آلام را کم بکنیم و افسردگی رو به هر حال کمتر بکنیم، این بحثی بود که می‌خواستیم امروز تقدیمتون بکنیم، فرصت نشد، ان شاءالله روز شنبه. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
بکشا بنانه بشنوه زهر دل از غم بریدن، از تنور داغ نانه، از سبوی کهن آبه، سرکشم با هم باره. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. شهری شود آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تنی هم صدا دست بکشا مهربان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم قطر، در اجلاس داووس با اشاره به وضعیت افغانستان ضمن ناامید کننده خواندن اقدامات اخیر دولت موقت طالبان بر لزوم تعامل با هیئت حاکمه افغانستان و همه طرف‌ها در این کشور تاکید کرد. معاون صدر اعظم قطر با اظهار این که تنها راه پیشرو برای ایجاد تغییرات میدانی در افغانستان تعامل با دولت موقت طالبان است، بر لزوم گفتگوهای بین الافغانی نیز تاکید کرد و هشدار داد که جایگزین گفتگو در افغانستان جنگ داخلی است. محمد بن عبدالرحمن ادامه داد: دوحه با سایر کشورهای مسلمان در حال رایزنی است تا بتوانند با سران طالبان در قندهار ارتباط برقرار کرده و با آنان درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی گفتگو کنند. وی با تاکید بر این که برقراری ارتباط با سران طالبان در قندهار کار آسانی نخواهد بود، اما مهم است که این تلاش ها ادامه یابد. وزیر خارجه قطر همچنین خاطر نشان کرد که افغانستان در چند سال گذشته از جنگ رنج برده است، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که توافقنامه قطر طی یک روز و حتی یک سال به صلح در افغانستان بیانجامد. گزارش ها از وقوع انفجار مقابل ساختمان مقام ولایت تخار در شمال افغانستان حکایت دارد. منابع خبری افغانستان اعلام کردند این انفجار بعد از ظهر امروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در مقابل ساختمان مقام ولایت این شهر به وقوع پیوست. از جزئیات این انفجار گزارش دریافت نشده است. تا کنون شخص یا گروهی نیز مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی است که بر اثر بمب جاسازی شده شماری کشته و زخمی شدند. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد در 4 روز گذشته 4579 مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگشتند. وزارت امور مهاجران حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد بسیاری از مهاجرانی که به افغانستان بازگشتند برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت نیمروز معرفی شدند. مهاجرانی که وارد افغانستان می شوند توسط نهادهای بین المللی به ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت کمک های نقدی دریافت می کنند. گفتنیست که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 اوت سال 2021 ده ها هزار شهروند به ویژه جوانان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. از حدود 4 دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون ها نفر از افغانستان آواره شدند. نظامیان اشغالگر آمریکایی با ارتکاب جنایت بیشمار و نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و بهداشتی افغانستان در نهایت اواخر ماه اوت سال 2021 از این کشور خارج شدند. پارلمان اروپا در تداوم اتخاذ مواضع مداخله جویانه در امور داخلی ایران به طرح رأی داد که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. نمایندگان پارلمان اروپا امروز به آنچه قطعنامه پارلمان اروپا درباره واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران خواندند رأی دادند. این قطعنامه خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا و افزایش تحریم‌ها علیه ایران است. طرح افزودن نام سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آنا فوتیگا قانونگذار محافظه‌کار پولندی پارلمان اروپا پیشنهاد شده است. اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا دنبال‌روی از سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا است که برای اولین بار نهاد نظامی رسمی یک کشور را در فهرست موسوم به تروریستی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی یک کشور هشدار داده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رویکرد نسنجیده و نادرست قانونگذاران اروپایی به شدت انتقاد کرد و گفت که ما بارها گفتیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. امیر عبداللهیان با بیان اینکه اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریستی خواندن این نهاد امنیت آفرین به نوع شلیک به پای خود اروپا است، درباره واکنش قانونی و قوی مجلس شورای اسلامی ایران به پارلمان اروپایی هشدار داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اقدام مذبوحانه پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را قویاً محکوم و نسبت به عواقب آن هشدار داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز با صدور بیانیه‌ای اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است را محکوم و تاکید کرد این اقدام بدعتی در مقررات بین‌المللی است و امنیت، آرامش و صلح منطقوی و جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و پارلمان اروپا مراقب عواقب آن باشد. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران آمده است که پارلمان درمانده اروپا در پیروی و تحت تأثیر سیاست‌های خصمانه رژیم تروریستی آمریکا و دولت جعلی صهیونیستی پس از ناکامی در پروژه تزریق ناآرامی و ناامنی بد درون سرحدات جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مضحک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازوان توانمند دفاعی ملت ایران را که به اذعان همگان داعش بزرگترین هسته تروریستی در منطقه را نابود و مضمحل کرد در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده تا بیش از پیش استانداردهای دوگانه ضد امنیتی و برخلاف همه قوانین و ضوابط حقوقی و بین المللی را به جهانیان نشان دهند. کارگروه و نشست فنی با هدف فعالتر کردن بندر چابهار ایران و اتصال بیش از پیش آن به گذرگاه شمال جنوب در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد. در این کارگروه و نشست فنی که امروز برگزار شد علاوه بر ایرج الهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و هیئت اعزامی از تهران به سرپرستی خسرو سرایی مدیر کل ترانزیت لوجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی جمعی از مقامات عالی رتبه دولت مرکزی هند سفرا نمایندگان سفارتخانه های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز مستقر در دهلی نو تجار مسئولان شرکت‌های کشتیرانی و نیز اتحادیه حمله بار هند حضور داشتند. سفیر ایران در هند در این مراسم با برشمردن اهمیت و مزایای گذرگاه شمال به جنوب از آغاز دوره جدید فعالیت‌ها در بندر چابهار خبر داد. در این مراسم سانجیو رنجان قائم مقام وزیر بنادر کشتیرانی و آبراهه‌های هند ضمن اعلام حمایت دولت این کشور از توسعه بندر چابهار بر ضرورت فعالسازی گذرگاه شمال جنوب تاکید کرد. در این نشست شرکت کنندگان به طرح مسائل، چالش‌ها و ارائه راهکارهای فنی برای حل مشکلات در مسیر ترانسپورت از طریق بندر چابهار پرداختند. هند بارها بر اهمیت بندر چابهار در جنوب شرق ایران در ایجاد شبکه اتصال بین منطقوی و اوراسیا تاکید کرده است. بندر چابهار در سالهای اخیر با هدف تقویت تجارت کشورهای منطقه و ویژه هند با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. و رئیس جمهور پیشین روسیه هشدار داد شکست یک قدرت هسته‌ای در یک جنگ متعارف ممکن است منجر به جنگ اتمی شود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه و معاون کنونی شورای امنیت این کشور در پیام تلگرامی در رابطه با حمایت ناتو از ارتش اوکراین نوشت قدرت‌های هسته‌ای هرگز در درگیری‌های بزرگ که سرنوشتشان به آن بستگی دارد بازنده نبودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چهارشنبه در جریان بازدید از یک فابریکه اسلحه‌سازی در شهر زادگاهش سن پترزبورگ گفت که پیروزی روسیه در اوکراین حتمی است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین عالی را می شنویم با موضوع غذای اصلی روح را پیدا کن.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم برو دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
تو دیوان شمس یه قضیه رو اونجا ذکر کرده مولوی. حالا من کاری ندارم، به شخص مولوی کاری ندارم، ما هم که ضامن بهش جهنمی کسی نیستیم بگیم او الان کجاست. فقط شعرهایی که مطابق با حق باشه، مطابق با فرهنگ اهل بیت باشه، از هر کی باشه درست، و اگر مطابق با فرهنگ اهل بیت نباشه از هر کسی باشه غلط. یعنی ما تعصبی نداریم رو مثلا فرض کنید فلان شاعر و فلان کس. مولوی داستانی رو تو دیوان شمس نقل کرده که ظاهرا داستان خودشه، خیلی زیباست، انصافا خیلی درس آموزه. اولا شما اجمالا میدونید مولوی تا 40 سالگی تو قونیه ترکیه که الان قبرش همونجا هست، تو قونیه ترکیه فقط یه مدرس بود، تدریس میکرد تو مدارس اونجا، فقه تدریس میکرد، یه بیت شعرم نگفته بود. یه ملاقاتی با شمس تبریزی کرد، شمس تبریزی افق دیگری جلو چشمش باز کرد، او رو یه چیزای دیگه‌ای بهش نشون داد. البته خود مولوی توی یه جایی میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. مولوی داستان خودش و ملاقات خودش با شمس تبریزی که پس از او بود که زیر و رو شد و مسیر زندگیش عوض شد رو نقل کرده. این داستانش رو گوش بدید. میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا من مرده بودم، تا حالا افسرده بودم، اگه دینداری هم میکردم با روغن سوزی بود، به زور آدم یه کاری رو انجام گاهی مقام میده، انگار خودشو مجبور میبینه دو رکعت نماز بخونه تا آخرش جون میکنه. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این بیت دومش خیلی قشنگه، خیلی درس داره. میگه دیده سیر است مرا، الان دیگه چشم دلم سیر شد. دل انسان یک پدیده است، یک موجودی است که احتیاج به دلبستگی داره. دل بدون دلبر ما نداریم، اصلا نداریم. حتما دلی محبوب میخواد، حتما دلی دلبر میخواد. اگر اون دلبر حقیقی رو گیر آورد، آورد. اگر نه، دلبرهای دیگه گیر میاره، وابسته میشه به خیلی چیزای دیگه. اگه شما به دلت اون محبوب اصلی رو معرفی کردی، خود به خود دیگه دلبستگی از چیزای دیگه رو قطع میکنه. خود به خود احتیاج خیلی هم نصیحت نداره، خودش میکنه از چیزای دیگه. اما اگه اون محبوب اصلی رو گیر نیاره، دل میبنده به چیزای دیگه. اگر شما به دلت، به روحت، غذای اصلی روح رو که خداست دادی، حالا میگم برای چه غذای اصلی خداست، اگه دل به او دل بست، خود به خود دیگه به چیزای دیگه میل نداره. احتیاج هم نیست خیلی موعظه کنی آقا دل به دنیا نبند، نه احتیاجی نیستش که، من اصلا پر شد، سیر شدم دیگه. غذای اصلی روح ما خداست. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش رو هممون به وجدان یافتیم. دلیلش اینه، از بچگی یادتون هستش، هممون اینو تجربه کردیم. وقتی بچه بودیم یه اسباب بازی میدیدیم، یه توپی میدیدیم، میگفتیم اگه بابام این توپو برام بخره ها، من دیگه هیچی نمیخوام. دل میبستیم به اون توپ. رو که میخرید 4 روز دلمونو میزد، حس میکردیم نه این. یه دوچرخه میدیدیم، گفتیم ها این اگه اینو برام بگیره ما هیچی دیگه نمیخوام. به دوچرخه میرسیدیم، باز دلتو میزد. چون اینا محبوبای اصلی نیست، اینا کاذبه. آدم وقتی بهش میرسه میبینه این منو تامین نکرد، این سیرم نکرد. اونی که آدمو سیر میکنه فقط خداست. لذا بهشتیا، چون بعضی این سوال میکنن آقا ما تو بهشت که بریم خب سیر میشیم اونجا، یعنی دلمونو میزنه. خب آدم فرض کنید به عنوان مثال یه جای خیلی خوبی هم اگر بره، یه سال، دو سال، 100 سال براش بهترین غذا رو بیارن، مثلا بهترین حوری ها باشه، بهترین قصر ها باشه، خب بخاطر دلشو میزنه دیگه. بعضی اینجوری بهشت رو فکر میکنن که خب ما اونجا بریم دلمونو میزنیم. جوابی نیستش که اونا فقط بهشت نیست که باغ خالی باشه، همه این لذت ها هست به علاوه خدا، واسه همین هیچ وقت دلو نمیزنه. یعنی شما قصرش رو هم که میبینی جلوه خدا توشه، حوریش رو هم که میبینی جلوه خدا، همه چیزش جلوه خداست. لذا در قرآن داره که لا یبغون عنها حولا، بهشتیا دوست ندارن جاشون عوض بشه، تحولی درست بشه برن یه جای دیگه، یعنی دلشون رو نمیزنه. غذای اصلی روح آدم خداست. حالا ببینید مولوی تو این بیت اینو میگه، میگه گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، دیگه سیر شدم، اون غذای اصلی گیرم اومده، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است، دیگه میتونم با گناه مقابله کنم، دیگه میتونم دلبستگی ها را بذارم کنم، مثل شیر شدم، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شمس تبریزی به من گفتش که تو برای خودت شیخی شدی، بزرگی شدی، دور تو گرفتن، دست تو میبوسن، شخصیتی شدی، این تعلقاتو باید بریزی دور در راه خدا. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای، به درد ما نمیخوری. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم، زنجیری. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی او گفت من گفتم چشم. این مال یک کسیست که چشم و دلش سیر شده باشه، ولی میگه دنیا به همین سادگیه که هر کی بگه بابا شهرت رو بذار کنار، میگم چشم فلان چیزی بذار کنار، چشم با یه چشم که درست نمیشه که. آدم باید یه جای دیگه کام شیرین شده باشه تا بتونه شیرینی های کاذب رو بندازه دور. میگه وقتی همه این کارا رو کردم، این دلبستگی ها رو ریختم دور، تابش جان یافت دلم، دلم روشن شد، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، قشنگ بودم، اما الان یوسف ها از من زایده میشه، قشنگی ها از من صادر میشه، حرفم هم قشنگه، شعرم هم قشنگه، اعمالم هم قشنگه. این مال اون کسیست که با یه بزرگ نشست، بزرگ شد.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.